بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه ولا سیما فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم فبشرناه به غلام حلیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان امام زمان سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز هفتمین روز از ماه صفر و بنابر قولی روز شهادت امام مجتبی حسن ابن علی سبت اکبر است. امیدواریم خداوند نصیب همه ما بفرماید چنین ایامی رو بتونیم در کنار حرم با صفای ولی عرض ادب و ارادت کنیم، محضر مقدس و مبارک حجت ابن الحسن امام زمان و به منظور تجلیل از مقام ارزشمند امام مجتبی و تسلیت به مادر بزرگوارش حضرت زهرا صلوات دیگری عنایت کنید. یکی از نکات جالب و قابل توجهی که در ارتباط با معصومین علیه السلام وجود دارد این است که همه آنها دارای همه صفات برجسته اخلاقی هستند و مجموعه ای هستند از اون ارزش‌هایی که اسلام برای یک انسان پیشبینی کرده و قائله. اما در بین هر کدام از صفات بعضی از این بزرگواران دارای یک امتیاز خاصی میشن و یک صفت به اونها بیشتر متصف میشه. مثلا در ارتباط با حضرت سید الشهدا شما شجاعت را در کنار نام اون حضرت میبینید و شجاعت الحسینیه. یا در مقابل مسئله امام باقر به عنوان علم و دانش و آگاهی و علوم الباقریه، در برابر نام امام مجتبی هم بهترین و ارزشمندترین صفتی که قرار گرفته است حلم و بردباری آن حضرت و حلم حسنیه. ما با عنایت الهی در این شش روزی که گذشت شش تا بحث در رابطه با آفات تقدیم کردیم که هر کدام از صفات با ارزشی که انسان به اونها روی میاره باید بداند که آفتی اون رو تهدید میکنه و باید برای حفظ اون صفت اون آفت رو هم بشناسه، چون اگر آفت شناسایی نشود آسیب‌های جدی میتونه وارد کند و گاهی چه بسا شخصیت انسان را تحت تأثیر خودش قرار میده و نابود میکند. روی همین جهت ما در بحث امروز اگر خدا توفیق عنایت کنه در بخش اول صحبتمان واجد حلم را انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم، که این مسئله مهم برای همه ما میتواند راه گشای بحث باشه. در کتابهای لغت راجع به مسئله حلم خیلی صحبت شده و ترجمه های زیادی برای او مطرح کرده اند. اگر ما به همه این ترجمه ها توجه کنیم یک معنای کامل و خوبی رو میتونیم به دست بیاریم. میگویند وصف حلیم از اوصاف مشترکی که خدا و پیامبران مانند ابراهیم، اسماعیل، شعیب به آن متصف شدند. یعنی اولین موجودی که این صفت ارزشمند رو دارد خداست. در قرآن مجید در 15 جا صفت حلم به خدا نسبت داده شده است، یعنی میگیم خداوند حلیم و بردبار. بعضی میگن 11 جا مسئله به خدا برمیگرده و باقی مانده به پیامبران خدا نسبت داده شده و گاهی در حق دیگران. به عنوان مثال عرض می کنم در آیه 51 از سوره مبارکه احزاب می فرماید ترجا من تشاء منهن و تعوی ترجی من تشاء منهن و تعوی الیک من تشاء و من ابتغیت من من ازل فلا جناح علیک ذالک ادنا ان تقر اعینهم ولا یحزن و یرضین بما آتیتهن کلهن و الله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیما حلیما. در این آیه دو تا صفت مهم رو خدا برای خودش قرار داده است، یکی صفت حلم را، یکی صفت علم را. علم به معنای دانایی و حلم به معنای بردباری و شکیبایی. یا اینکه در چندین جا این مسئله مطرح میشه تا میرسه به صفت حلم که خدا در این زمینه مستقیماً مسئله را مطرح می کند و می فرماید حلم صفتی است که من از همه بیشتر دارم. ان الله کان علیماً حکیما، علیماً حلیما یا غفور حلیم، آمرزنده مهربان، آگاه بردبار. نکته ها خیلی مهمند. در یک جا خدا وقتی صفات پیامبران رو مطرح میکنه میرسه به صفت حلم در این بزرگواران و میفرماید اگر معنا و مفهوم حلم را در نظر بگیرید در برابر کسانی خدا این صفت رو به کار میبره که اینا معمولا انسانهایی هم لجباز خیر سر به قول ما زیر بار نرو و آدمهایی که حاضر نیستن به راحتی هر دستور و فرمانی را بپذیرن. نکته جالبی رو نقل میکنه به عنوان حلاوت قرآن در آخرین لحظات و نشون میده که حلم گاهی تا کجاها میتونه انسان رو بر روی فداکاری های خودش ثابت کنه و چطور میتونه افرادی که ارزشی ندارن رو رسوا کنه. یکی از کسانی که به دستور حجاج بن یوسف ثقفی کشته شد و بسیار نامش درخشنده است و معروف نامش سعید بن جبیر، شاید اینو بدونید که یکی از کسانی است که بعد از آنی که سر از بدنش جدا شد، بعد از جدا شدن سر با گفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر آرام گرفت. یعنی سر بریده سه بار آرام گفت الله اکبر و بعد خاموش شد. سر سعید بن جبیر از شاگردان بسیار خوب مکتب امیرالمومنین علیه السلام. یکی از کسانی است که امیرالمومنین بهش خبر دادند که به دستور صفاک و جلادی خون آشام به شهادت خواهد رسید. نقل میکنه که این آدرس رو هم من عرض بکنم چون خیلی ها ممکنه بعد این داستان برایشون جذابیتی داشته باشه که بشنوند و ببینند. در کتاب آقای غلام رضا نیشابوری تحت عنوان هزار و یک نکته و یک داستان، در این کتاب میگه سعید بن جبیر در راه اسلام فداکاری زیادی کرد. وقتی وارد بر حجاج شد، حجاج گفت اسم چیه؟ گفت سعید بن جبیر. معلومه که سعید به معنای سعادتمنده و جبیر به معنای شکسته را بستن، بستن شکسته یا جبران کمبودها. حجاج گفت تو هم شقی هستی و هم شکسته، یعنی شقی ابن کثیر. خواست مسخرش کنید، به جای کلمه سعید شقی را گذاشت و به نام ابن جبیر گفت ابن کثیر هستی به سین، یعنی هیچ کدوم از اسم و لقبت به تو نمیاد. حجاج که این جمله رو گفت، سعید گفت که مادر من به اسم من از تو خیلی واردتر بوده، اسم من رو مادرم انتخاب کرده و اگر بدبختی واقعی رو میخوای تو باید بری از مادر خودت شقاوت رو بگیری که تو را به عنوان یه اسم زشت در واقع وجودت ولی یه اسم زیبا در ظاهر نامید. حجاج گفت چی میخوای بگی؟ گفت یکی از معانی که برای اسم تو هست سوزاننده آتشه، یعنی اونی که آتش او را میسوزونه. سعید گفت میدونستم اگر این کار در دست تو باشه هم خدا را و هم بندگان خدا را اذیت میکنی، یعنی قدرت اگه دست تو آمد نه برای خدا ارزشی قائل هستی نه برای غیر خدا، و بنابراین اسمی که مادرت برای تو انتخاب کرد بیانگر اون شقاوتی است که در تو وجود داره. شروع کردن با هم گر و بحث کردن خیلی صحبت بینشون رد و بدل شد تا رسیدن به اینجا. میگه هنگامی که او را از در بیرون می بردن و دستور داد که ببرید و او را بکشید خندید. حجاج گفت چرا می خندی؟ دستور داد برش گردوندن. وقتی آمد گفت چرا می خندی؟ گفت چه چیز تو را به خنده در آورده که باعث خنده تو شده و حالان که به من رسیده که 40 سال است نخندیدی. خیلی میخواست قدرت داشته باشه آدم که 40 سال خنده بر لبهاش دیده نشود. گفت همیشه نام تو رو وقتی میبردن میگفتن یک آدمی است که هیچگاه نخندیده، 40 سال نخندیدی، چطور شد حالا خندیدی؟ در جواب گفت از جرأت تو بر خدا و از علم و بردباری خدا بر تو خندم گرفت. از اینکه تو چقدر گستاخی و خدا پای موجود حلیدی مثل تو اینقدر علم و حوصله می کند. از این تعجب کردم خندم گرفته که چطور خدا تو رو ریشکنت نکرده تا حالا. حجاج گفت که بیارید همینجا یک چرمی پهن کنید مقابل چشم من او را بکشید. همین کار رو کردن. وقتی میخواستن او را بکشن گفت که کل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. نبش گفته او تو شقی هستی و شقی میمیری. حالا که میخواستن او را بکشن گفت هر موجودی بالاخره خواهد مرد، طعم مرگ رو میچشه. در روز قیامت به تمام افراد پاداش های مناسب داده میشه. بعد این عبارت رو دنبال قضیه آورد که بدونید هر کس خودشو در دنیا از آتش دوزخ، نه حجاج رو گفته بود آتش جهنمی، هر که خودش از آتش دوزخ دور نگه داشت مطمئن باشد که به بهش راه پیدا میکنه و زندگانی جز یک فریبکاری چیزی نیست. و بعدم به حجاج گفت، گفت مولای من امیرالمومنین به من خبر داده است که تو مرا خواهی کشت. اینو که شنید میخواست او را رها کنه، آزاد کنه که نکشد او را. شروع کرد باز هم صحبت کردن. یه مقداری که صحبت کرد حجاج عصبانی شد و گفت همینجا او را گردن بزنید. باز سعید خندید، گفت چرا میخندید؟ گفت برای اینکه برای دومین بار گفته امیرالمومنین داره مصداق پیدا میکنه و من اینقدر میگم تا زمانی که زبانم آزاده و کار میکنه. دستور داد گردنش رو زدن. سر وقتی از بدنش جدا شد 3 بار تکبیر گفت، الله اکبر گفت، که جزء چیزایی است که در تاریخ اسلام مونده. نکته ای که میخوام از این داستان توجهش بیشتر بکنید همینه که ببینید انسانی مثل حجاج، یک آدم ستمگر ظالم بدخلق آدم کش و خونخوار، اما خدا چکار میکنه؟ با یه همچه آدمی حوصله میکند، صبر میکند. در یک جا نقل میکنند که حضرت ابراهیم علی نبی ناز علیه و علیه السلام رو خدا برد ملکوت آسمانها رو بهش نشان داد، مثل تقریبا معراجی که برای پیغمبر اسلام بوده. البته در مورد پیغمبر اسلام خیلی قوی تره، معراج خیلی کامل تره. و از یرفع و ابراهیم، خدا ابراهیم رو برد و از نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض، خدا ابراهیم رو برد بالا. وقتی اون بالا قرار گرفت داشت پایین رو نگاه میکرد، منظره هایی رو دید، چون خداوند چشم بصیرت به او داد که بتونه کاملا ببیند. همینطور که داشت نگاه میکرد، نگاه کرد توی خانه ای دید که 2 نفر در حال زنا هستن. دستشو بلند کرد گفت خدا کند که همین الان شما دو نفر جانتون گرفته بشه، نفرینشون کرد، هر دو نفر همون موقع مردن. یه مقدار دیگه رفتن بالاتر، دوباره همین صحنه رو تکراری در جای دیگر دید. دفعه دوم رو هم نفرین کرد که خدا رو شکنتون کنه، اینا هم خدا رو شکن کرد، مردن. برای بار سوم یکمی رفت بالاتر، همون صحنه رو دید، دوباره حضرت دستشو بلند کرد، نفرینشون کرد. مرتبه چهارم خطاب شد که آقای ابراهیم چه میکنی؟ ما دائما داریم بندگان خودمون رو در حالت گناهانی مثل این میبینیم و باز هم با اونها مدارا میکنیم، باز هم با اونها با حالت مهربانی و حوصله و بردباری برخورد میکنیم. دو سه علت رو هم ذکر کرد خدا. علت اول این که اگر یه فردی خودش گناهکاره و مستحق عذابه، ما نمیگیم همون فرد را فقط ببینیم، نگاه میکنیم تا نسل آینده او را. اگه در لابلای فرزندانی که بناس از او به دنیا بیان حتی یک نفر آدمی باشه که اهل سعادتمندی باشه، ما این ظالم رو نگه میداریم تا تو نسل او اون آدم مؤمن حفظ بشه و به دنیا بیاد. شما حالا رو داریم میبینیم، اگر به همین وضعیت پیش بری به قول من دیگه چیزی از بندگان من رو باقی نمیگذاری. هر کیو میبینی خدایی بیچه جا بکن، چرا اون دزدی کرده، اون آدم کشته، اون زنا کرده. خب همه مردم رو میبینی که به نوعی ممکنه در حال گناه باشن، چطور میخوای با همهشون صبر کنی؟ بعد میفرماید گاهی ما انسانها را در برابر گناهی که میکنن باشون حوصله میکنیم به خاطر نسلشون. گاهی مواقع نه، میدونیم که اینا بالاخره روزی پشیمون میشن و اهل توبه و پرهیزکاری میشن، حالا بهشون مهلت میدیم تا اون وقتی که به درگاه ما رو میارن از ما عذرخواهی میکنن، توبه اونها را میپذیریم و اونها را مورد ترحم خودمون قرار میدیم. یعنی اگه پاشون صبر میکنیم، اگه حوصله نشون میدیم، بردباری میکنیم، برای اینه که میدونیم اینا در آینده چی هست؟ اهل توبه. یعنی الان آدم بدی حر ابن یزید ریاهیه، حالا آدم بدی، اما زمینه برای اصلاح شدن درش هست، احتیاج به یه تلنگر به قول ما داره، احتیاج داره که یک کسی او رو از این غفلت بیاره بیرون. وقتی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه برگشتن و به هر گفتن که سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه، نقل میکنن گرزی که دستش بود را گرفت تو دوتا دست، یه فشار داد دسته گرز رو شکست، از بس عصبانی شد گرز انداخت و گفت چه کنم که مادر تو زهراست و مادر من در برابر مادر تو هیچ بهایی نداره، اگر غیر تو این حرف را به من میزد در برابر او ساکت نمیماندم. همین تلنگری که امام بهش زدن او رو بیدار کرد، آگاهش کرد، فهمید که انگار یه بحث دیگری رو باید دنبال بکنه. این مسیری که طی کردن تا آمدن وارد کربلا شدن، دائما هر داشت با خودش فکر میکرد، یعنی اینجا باش امام حسین چیکار کردن؟ حوصله کردن، دیدن آب رو بر دیدن، میگه نمیذارم از اینجا یک قدم برداریم، دیدن که در برابر محبتی که بهش کردن چه داره میکنه، نمیتونستن باش بجنگن، چرا؟ اما امام حسین تو نسل او نگاه میکنن، در آینده او میبینن که این اهل سعادته، میگن پس حالا باید از این موقعیت استفاده کنیم. کار رو به جایی رسوندن که وقتی اومد پشت خیمه امام حسین علیه السلام، حضرت مخصوصا میدونن ازش سوال کردن من انت چی هستی؟ گفت انا حر. جواب رو دقت کنی، حضرت فرمودن انت حر کما سمت که امک حر، تو آزادی، واقعا آزادی، همونطور که مادر تو را آزاد نامید. همین که یه زندگی نامه خوبی پیدا خواهد کرد. گفت اجازه میدید من با شما صحبت کنم؟ اجازه گرفت، توبه کرد، برگشت. به شما میبینید که نام حر بن یزید ریاحی که اول جزء ارتش بودهای یزیده، میاد به عنوان یکی از بزرگترین علاقمندان به امام حسین ثبت میشه و به شهادت میرسه. ماها ممکنه الان رو ببینیم، اگر کسی رو در حال گناه دیدیم، اگر کسی رو در حالت غیر عادی دیدیم، بگیم آی خدا ریشه کنش کنه. خیلی خوب، خدا میفرماید منم برای خودم قاعده ای دارم، ضابطه ای دارم، طبق او عمل میکنم. وقتی در 12 جای قرآن خدا میگه من بردبارم و بعد به پیغمبرانش هم میگه شما هم همینطور باشید، ان ابراهیم لحلیم ابواه و منیب. حضرت ابراهیم آدم بردباری بوده، خیلی صبور، تا جایی که باز نقل میکنن یک روز اومدن یک کسی رو صدا زدن، گفتن گرسنه ای؟ گفت بله. فرمودن که ببریم با من غذا بخور. وقتی اومدن نشستن برای غذا خوردن، حضرت دیدن این بسم الله نگفت، شروع کرد به خوردن غذا. فرمودن مگه مسلمان نیستی؟ گفت نه. گفتن بسم الله بگو؟ گفت نمیگم. گفتن پس از سر سفره من برخی نانی که من تهیه کردم به آدمی که کافره به خدا نمیخوام داده بشه. بلند شد رفت. طولی نکشید خدا وحی میکنه به حضرت ابراهیم، ابراهیم یه روز ما غذای این بنده خودمونو به گردن شما انداختیم، اینم شد مهمان نوازی؟ چرا با اون اینطور برخورد کردیم؟ که من دیدم روایت را که خدا فرمود ابراهیم اگر او را بر نگردانی و بر سر سفره ننشانی و از سفره تو غذا نخورد، رحمتم را از تو دور میکنم. بلند شد آمد تو کوچه. حالا نکته رو دقت کنید که کجا باید اثر ظاهر بشه. آمد گشت تو پیداش کرد، گفت برگرد بریم غذا بخوریم. گفت نمیام، تو مرا دعوت کردی به خانه، مهمان بودم، از تو خانه بدون اینکه غذا بخورم مرا بیرون کردی، حالا آمدی میگی دوباره برگرد؟ اول از من میپرسیدی آیا مسلمانی یا نه، بعد من رو دعوت میکردی، حالا که من وارد خانه تو شدم چرا؟ اصرار کرد حضرت ابراهیم که برگرد. تعجب کرد، گفت اصرار ابراهیم بیجا نیست، نمیشناسه هنو پیغمبر را. سوال کرد علت این همه اصراری که تو میکنی چیه؟ چرا میخوای من رو برگردانی؟ حضرت در جوابش فرمودند خدای من به من دستور داد که تو را برگردانم و اطعام کنم. گفت خدای تو اینقدر توجه به من کرده؟ حضرت فرمودند بله. گفت اون خدایی که به یک بنده گناهکار خودش اینطور عنایت و توجه میکنه سزاوار پرستشه. اسلام تو به من عرضه کن. حضرت او را دستور بهش دادن شهادت به یگانگی خدا و نبوت حضرت ابراهیم داد، برش گردوندن تو خانه. وقتی میخواست بنشینه سر سفره غذا بخوند، یه تبسم میکرد. حضرت فرمودن چرا تبسم میکنی؟ گفت خوردن غذایی که با ایمان آدم میخورد لذتش بالاتر از خوردن غذایی است که بدون ایمان میخوره. یعنی با یه مقدار دوراندیشی میشه فهمید که یک انسان ممکنه در آینده انسان خوبی باشه. حالشو نباید دید. اینقدر در داستانهای گوناگون ما بحث داریم راجع به حلم و بردباری که حد نداره. آیاتی که در قرآن 16 تا آیه خدا در قرآن مطرح کرده که اینا به شکلهای مختلف در رابطه با حلم و بربری سخن میگه. خب آیا اگر ما ببینیم این همه راجع به حلم صحبت شده، اگر بگیم یکی از بزرگان از چهره های معصوم ما لقب حلیم به او داده شده است، سزاوارش نیست؟ امام حسن مجتبی علیه السلام جدا آدم با حوصله بود، فوق العاده بود، خیلی عجیب بود. در تمام طول عمرش از دست مردم سر نمی‌خورد. حالا از زمان طفولیت چقدر ناملایمات دیده، بعد از شهادت مادرش فاطمه زهرا، بعد از شهادت امیرالمومنین، مردم معاویه آب خوش نگذاشتن از گلوی امام پایین بره. چندین بار حضرت رو مسموم کردن. در مرتبه آخر میبینید یک کسی حضرت رو مسموم میکنه که آدم به این سادگی نمیتونه باور کنه. همسر خود آقا خیلیه. اگه اخلاق امام بد بود، آدم میگفت که خب حتما بد اخلاقی میکرده، زنش نتونسته تحمل کنه. بله؟ حالا ما آهسته میگیم. اگر مثلا فرض کنید که امام مجتبی آدم خسیسی بود، ممکن بود بگیم خب خرج نمیکرد، این ناراحت شد که چرا پول نمیدی خرج نمیکنی. از این جهت، در حالی که شنیدی هر کسی از هر کجا وارد مدینه میشد گرسنه بود، سراغ خانه حسن ابن علی رو میگیره، میگفتن برید اونجا. وقتی میامد دائم سفره پهن بود و غذا میخوردن. من سفره امام مجتبی همیشه برای فقرا پهن بود و ازش استفاده میکرده، وقت برای زن خودش میتونه کوتاهی بکنن. اگه آدم زشتی بود، آدم میگو خب دیگه خسته شده از ضیافتش، او رو کشتن. امام حسن خلقش حسن، خویش حسن، قیافش حسن، همه چی زیبا. من نمیدونم هر چه فکر میکنم چه انگیزهی در این بدبخت بیچاره به وجود آمد که حاضر شد که یک انسان پلید خبیثی را مثل یزید ترجیح بده بر امام حسن مجتبی. جعده آدم بسیار جوانمردی، بسیار فاسد، نحوه مسموم کردنش هم خیلی بده، چون شاید شنیده باشید این چند مرتبه ای که حضرت رو مسموم کردن، هر بار حضرت می آمدن شکمش رو می گذاشتن روی قبر مبارک پیامبر عظیم و شأن اسلام، دعا می کردن خدا حضرت رو شفا بده. معاویه دستور داد از جانب پادشاه مصر، یا بعضی میگن قیصر پادشاه روم، درخواست کرد یه زهری من میخوام خیلی قوی باشه. بعد از مدتی یه مقداری زهر فرستاد پادشاه روم برای معاویه. با اون زهر یه پیغام داد. دقت کنید و اگه میخواید عرض ادب کنید خدمت آقا امام مجتبی با آگاهی عرض ادب بکنید، ببینید چقدر دشمن جنایتکار و سفاکه. پیغام داد معاویه، به دستور تو بدترین زهری که در دنیا میشد تصور بکنی رو من فراهم کردم، و این زهر از سوده الماس، یعنی الماس رو ساییدم و با زهر دیگری مخلوط کردم. بعد این جمله رو اضافه کرده بود که اگر یک قطره از این زهر را به آب دریا بزنی همه ماهیان رو خواهد کشت. ببینید چه بود. این زهر رو داد به جعده و گفت اگر حسن ابن علی را کشتی تو رو برای یزید خواستگاری میکنه. من نمیدونم آیا این وجدان نداشت. اینقدر آدم نسبت به دنیا علاقه‌مند بشه که عزیزترین کس که در زندگی شاده میشه بکشن، چقدر بیوجدانی میخوان. حضرت یک کوزه ای داشتن، شبها آبش میکردن، بالای سرشون میذاشتن، گاهی نیمه شب از خواب بیدار میشدن، یک جرعه آب میخوردن، برای که یه وقت جانوری چیزی به این آب وارد نشه، در این کوزه رو میگذاشتن، یه دستمالی میبستن در این کوزه. قدیم یادمونه کوزه رو درش رو میبستن و معلوم بود، قانون داشت این کوزه، این آمد زهر و ریخ روی این دستمالی که در کوزه بسته شده بود و آرام آرام با چیزی سایید تا این به زهر به آب منتقل شد، بدون اینکه در این کوزه رو برداره. آبها آلوده به زهر شد. اتفاقا امام روزه بودن، اومدن خانه افطار شد. دو تا روایت داریم، یکی از روایت ها اینه که موقع افطار بود، حضرت تشنه بودن، در این کوزه رو برداشتن، آب کوزه رو یک جرعه نوشیدن، رنگ حضرت تغییر کرد و همون موقع معلوم شد که آقا مسموم شدن. یه نقل داریم حضرت خوابیدن، در دل شب از خواب بیدار شدن، تشنهشون بود، کوزه آب رو برداشتن، یه جرعه نوشیدن. اونی که مسلمه اینه که حضرت با نوشیدن آب زهردار و مسموم به شهادت رسیدن. اما کیفیت شهادت عجیب بوده. نوشتن به محض اینکه این آب از گلوی آقا پایین رفت، شروع کرد به سوختن، صدای ناله امام مجتبی بلند شد. فرمودن برید زینب و حسین و عباس رو خبر کنید بیان. اومدن اطراف بستر امام مجتبی جمع شدن. حال حضرت لحظه به لحظه داره بدتر میشه، اینقدر این زهر بد اثر کرد که راوی میگه یه دستمال سبزرنگی به پیشانی حضرت بسته بودن، در اثر زهر تمام بدن حضرت به رنگ سبز در آمده بود، دیگه این دستمال رو نمیشد روی پیشانی حضرت تشخیص داد. این که میگن رنگ سبز را به امام مجتبی نسبت بدید، به خاطر اینه که از اول حضرت قبول کرده که با رنگ سبز به شهادت برسد. یه وقت سرشون رو بلند کردن، امام حسین اومدن در مقابل بدن برادر نشستن، عشق میریزن، روشون رو کردن به زینب، فرمودن زینبم برید برام یه تشت بیارید. نکته ای رو دلم میخواد عنایت کنید، دقت کنید. از نظر علمی نمیشه که از راه جهان جگر خارج بشه. تحت هر شرایطی که انسان قرار بگیره، دفع از راه دهان فقط خون امکان داره باشد. و لذا این نقلی که بعضی ها مطرح می کنند، پاره های جگر امام داخل تشریف، این با منطق و سند علمی جور در نمیاد. در روایات هم عبارت لخته های خون داریم، نه تکه های جگر. خیلی مهمه. وقتی تشت رو گذاشتن حضرت زینب در مقابل برادرشون، حضرت سر رو داخل تشت بردن، همه متحیرن، دارن عشق میریزن، ناله میزنن. یه وقت آقا سر مبارکشو برداشت، زینب نگاه کردید لخته های خون در میانه تشت. همین دیگه کار امام مجتبی تمام. آقا سید و شهدا سر برادرشون رو به دامن گرفتن، شروع کردن عشق بریزن، عشق چکید روی صورت امام مجتبی، چشمانشو باز کرد، صدا زد حسینم برای من گریه میکنی؟ لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز شما نیست. میدونید چرا؟ برای اینکه الان وقتی من تشنه می شدم برام شیر آماده می کنی. اما در روز عاشورا هر چه صدا بزنی لشکر، به خدا جگرم از تشنگی می سوزه، کسی به تو آب نخواهد داد. الان سر من به دامن پر مهر برادری چون تو است، اما در روز عاشورا کسی نیست سر شما رو به دامن بگیره. به زرابی گفت من نگاه می کردم روز عاشورا، یه وقتی دماغا سید و شهدا دست بردند و خاک گرم کربلا رو به زیر سر جمع کردند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون.